ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنگره آمریکا لایحه بودجه اضطراری باراک اوباما برای جنگ افغانستان را تصویب کرد. باراک اوباما میگوید انتشار اسناد سری جنگ افغانستان مسئله تازه‌ای را فاش نمی‌کند. یکی از دبیران شورای نگهبان گفت خداوند سمت رهبری انقلاب را بر آیت الله خامنه‌ای محول کرد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. در بامداد چهارشنبه ششم مرداد هستیم، برابر با 28 ژوئیه. امروز هوای تهران و اغلب شهرهای دیگر کشور آفتابی و در شهرهای کرانه دریای خزر و استان سیستان و بلوچستان اندکی ابری است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 32 درجه بالای صفر میرسد و در گرمترین شهر کشور اهواز دمای هوا به 47 درجه بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت دومین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. مروری هم خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران و در انتها جزئیات تنشی که در جریان بازی بین پرسپولیس تهران و تراکتور سازی تبریز به وجود آمد را از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام دوباره.
سلام. کنگره آمریکا با تصویب لایحه اضطراری تأمین هزینه افزایش نیروها در افغانستان آن را برای رئیس جمهوری آمریکا فرستاد تا به امضای وی به صورت قانون درآید. مجلس نمایندگان آمریکا با 308 رأی موافق در برابر 114 رأی مخالف لایحه‌ای را تصویب کرد که شامل 37 میلیارد دلار برای هزینه نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین اعزام 30,000 نیروی تازه نفس به افغانستان در راستای استراتژی جدید آقای اوباما می شود. مبلغ کلی این لایحه حدود 59 میلیارد دلار است که 37 میلیارد آن به تأمین هزینه نیروها در عراق و افغانستان اختصاص یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از انتشار اسناد سری مربوط به جنگ افغانستان نگران است، اما افزود که این مدارک موضوع تازه‌ای را در این زمینه فاش نمی‌کند. آقای اوباما که برای نخستین بار در مورد انتشار 91,000 سند سری جنگ افغانستان در وبسایت ویکی‌لیکس سخن می‌گفت، افزود:
While I'm concerned about the disclosure of sensitive information from the battlefield that could potentially jeopardize
در حالی که نگران آشکار شدن اطلاعات سری درباره مسائل میدان نبرد هستم که میتواند بالقوه افراد و عملیات را به خطر بیاندازد، اما این مدارک موضوع تازه‌ای را فاش نمی‌سازند که پیشتر در مباحثات به آن پرداخته نشده باشد. باراک اوباما افزود این همان چالشی بود که باعث شد در پاییز گذشته در سیاست‌های خود تجدید نظر کنیم. تنها چند روز پس از انتشار اظهارات آیت الله خامنه ای که در آن از جمله آمده بود ولایت وی شعبه ای از امامت است، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم گفته است پس از درگذشت آیت الله خمینی سمت رهبری از سوی خداوند متعال به علی خامنه ای محول شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا وی در این باره گفته است در زمانی که امام خمینی رحلت کرد، خداوند متعال سمت رهبری انقلاب را بر مقام رهبری محول کرد و ایشان مأمور شد از طرف خداوند که این انقلاب را و این نظام را و این راه علی را حفظ کند و ادامه دهد. پایان نقل قول. احمد جنتی همچنین انقلاب ایران را مقدمه ظهور امام زمان نامیده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر خود به ترکیه از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواست از روابط نزدیک خود با مقام‌های تهران برای بازداشتن ایران از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند. به نوشته سایت اینترنتی روزنامه بریتانیایی گاردین، دیوید کامرون با اشاره به تنش موجود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین افزوده است این ترکیه است که می‌تواند کمک کند مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شویم. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه و پس از اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا گفت برای هر گونه مذاکره شرایط خاص خودمان را داریم. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون دولتی پرس تیوی بار دیگر از شرایطی صحبت کرد که پیشتر هم به آنها اشاره کرده بود. این در حالی است که علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران شرطی ندارد و حتی نامه‌ای مبنی بر گفتگوهای بدون پیش شرط در مورد مبادله سوختی اتمی را به یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. وال استریت جورنال درباره نقش جمهوری اسلامی در مسائل افغانستان و حمایت‌های پنهانی دولت تهران از شورشیان طالبان خبر می‌دهد. یک ماه پس از انفجارهای تروریستی در مسجد جامع زاهدان چند تن بازداشت شدند. چه اندیشه‌ای در پس پیشنهاد خروج بیش از 40% از کارکنان دولت از تهران نهفته است؟ انتقال پایتخت یا کاهش جمعیت تهران؟ نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران، جزئیات تنش در جریان بازی فوتبال بین پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز از حبیب روشنزاده و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. دو روز پس از انتشار اسناد طبقه بندی شده ارتش آمریکا بر وبسایت ویکی‌لیکس، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال بر پایه همین اسناد می‌نویسد همکاری جمهوری اسلامی با القاعده و گروه‌های افراطی سنی در افغانستان گسترده‌تر از آن است که تصور می‌شد. امیر نیکزاد:
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد حمایت خود از طالبان برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان را انکار می‌کنند، روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارشی بر اساس اسناد افشا شده ارتش آمریکا گفت که همکاری ایران با القاعده گسترده‌تر از آن است که تصور می‌شد. روز یکشنبه سوم مرداد ماه بیش از 92,000 سند سری ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان توسط وبسایت ویکی‌لیکس افشا شد. بخشی از این اسناد به نقش تهران در حمایت‌های پنهان مالی، تسلیحاتی، آموزشی و پناه دادن به شورشیان طالبان در خاک خود به منظور مبارزه علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان اختصاص داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال بر اساس همین اسناد به نقش جمهوری اسلامی در قراردادهای فروش اسلحه بین کره شمالی و شبه نظامیان طالبان مستقر در پاکستان و به ویژه گلبدین حکمتیار و القاعده اشاره کرده است. این روزنامه از جمله به گزارش‌های متعلق به سپتامبر 2009 اشاره کرده است که حاکی از استفاده طالبان از سلاح‌ها و مهمات ایرانی و از جمله RPG‌هایی است که روی آنها به زبان فارسی نوشته شده بود ساخت ایران. خبرگزاری فرانسه بر اساس مصاحبه تلویزیون آمریکایی CBS با رئیس جمهور ایران در آخرین ساعات روز دوشنبه می‌گوید آقای احمدی نژاد ضمن رد حمایت از هر گروهی گفته است که ما فقط و فقط از مردم افغانستان حمایت می‌کنیم. به گزارش وال استریت جورنال از اسناد وبسایت ویکی‌لیکس، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و مشاور مالی اسامه بن لادن در نوامبر سال 2005 از ایران به کره شمالی سفر کردند تا قرارداد خرید راکت‌های کنترل از راه دور را به سرانجام برسانند. در بخشی از گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین از این اسناد نیز آمده است که دولت ایران به رهبران طالبان پیشنهاد کرده که حاضر است در ازای کشتن هر سرباز افغان مبلغ 1740 دلار و در ازای کشتن هر مقام دولتی این کشور مبلغ 3480 دلار بپردازد. پیشتر نیز در اوایل فروردین ماه روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز از قول چند تن از رهبران طالبان اعلام کرده بود که صدها نیروی طالبان به کمک ایران در اردوگاهی در زاهدان برای ساخت بمب کنار جاده‌ای و عملیات تخریبی آموزش دیدند. وال استریت جورنال همچنین بر اساس سندی متعلق به آوریل سال 2007 میگوید دو ماه پیشتر القاعده به کمک جمهوری اسلامی 72 موشک هوا به هوا از الجزایر خریداری کرده و آنها را در زاهدان پنهان کرده است تا بعداً قاچاقی به داخل افغانستان انتقال دهد. سند دیگری متعلق به همین سال یعنی سال 2007 حاکی از آن است که دولت ایران به 90 عضو پارلمان افغانستان جمعاً مبلغ 4 میلیون دلار پرداخت کرده است.
گزارش امیر نیکزاد بود درباره گزارش وال استریت جورنال در پیوند با انتشار اسناد طبقه بندی شده ارتش آمریکا بر وبسایت ویکی‌لیکس. نزدیک به یک ماه پس از انفجارهای تروریستی در مسجد جامع شهر زاهدان، شماری مظنون به اتهام بمب‌گذاری دستگیر شدند. هنوز هیچ گونه اظهار نظر رسمی درباره هویت بازداشت شدگان نشده است، اما به گفته مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی، این بار هم این جندالله است که باید پاسخگو باشد. فهیمه خضر حیدری.
محمد مرزی دادستان زاهدان روز سه‌شنبه از بازداشت 7 مظنون و 2 متهم در پرونده انفجارهای مسجد جامع زاهدان خبر داده است. شامگاه پنجشنبه 24 تیر ماه در جریان مراسمی که در مسجد جامع شهر زاهدان برگزار شده بود، بر اثر 2 انفجار انتحاری بیش از 27 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. محمد مرزی درباره آخرین وضعیت پرونده 2 انفجار اخیر در مقابل مسجد جامع زاهدان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است 7 مظنون و 2 متهم دستگیر شدند و این 2 متهم عواملی هستند که باید بیشتر به اتهاماتشان رسیدگی شود. همزمان علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور نیز روز شنبه از شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل مرتبط با انفجارها در مسجد جامع زاهدان خبر داده و گفته بود بازداشت شدگان به سیستم‌های ارتباطی سرویس‌های اطلاعاتی پیشرفته دنیا مجهز بودند. معاون امنیتی وزیر کشور تصریح کرده بود افرادی که انفجارها در مسجد جامع زاهدان را انجام دادند به گروه جندالله وابسته بودند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور هم روز دوشنبه اعلام کرده بود موضوع انفجار زاهدان را همچنان پیگیری می‌کنیم و عواملی دستگیر شدند و سرنخ‌های نیز به دست آمدند. با این حال اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هویت بازداشت شدگان را مشخص نکردند. مصطفی محمد نجار همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقادها از اعدام زود هنگام عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله گفت است این مجرم به دادگاه رفت و دادگاه حکمی در مورد او داد که باید اجرا می شد. اتفاقا پشت این تصمیم تدبیر سنگینی بوده است. عبدالملک ریگی که گروه تحت رهبریش در سالهای گذشته مسئولیت برخی از اقدامات مسلحانه در شرق ایران را بر عهده گرفته بود، در اسفند ماه 1388 دستگیر شد. جندالله اقدامهای خود را با هدف دفاع از شهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستان پیش می برد و پس از بازداشت و اعدام عبدالملک ریگی هم اعلام کرده که دست از فعالیت نخواهد کشید و رهبری جدید برای خود برگزیده است. گروه تحت رهبری ریگی از سال 2005 عملیات مسلحانه خود را آغاز کرد و در این سالها مسئولیت چندین حادثه تروریستی را بر عهده گرفت. در هفتم خرداد ماه 1388 هم بمبگذاری مشابهی در مسجد امیرالمومنین شهر زاهدان روی داد که در آن دست کم 20 نفر کشته شدند. مسئولیت این انفجار را هم گروه جندالله بر عهده گرفته بود. جندالله از جمله در آخرین عملیات خود اقدام به بمب‌گذاری انتحاری در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان کرد که در نتیجه این اقدام شماری از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله سرتیپ نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه کشته شدند.
گزارش فهیمه خضر حیدری را می‌شنیدید در پیوند با دستگیر شدن شماری مظنون به اتهام بمب‌گذاری‌های تروریستی در مسجد جامع شهر زاهدان.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت تقریباً 8:14 بامداد است. اندیشه انتقال پایتخت از تهران یا کاهش جمعیت این کلان شهر اندیشه تازه نیست. روزگاری غلام حسین کرباسچی شهردار تهران از افزایش هزینه های زندگی در تهران سخن می گفت تا زندگی در کلان شهر پایتخت مقدور نباشد. سخنان آن روز کرباسچی شهردار وقت تهران حتی در انتخابات سال گذشته نیز محور انتقاد اصولگرایان بود، اما حال دولت همان اصولگرایان تصمیم گرفته تا نزدیک به نیمی از کارکنان دولت آن هم در کمتر از یک ماه تن به کوچی اجباری بدهند. اما آیا این مهم ممکن است؟ آرش حسنیا در گزارشش به ابعاد مختلف این تصمیم دولت دهم می‌پردازد.
ماجرا از اینجا شروع شد. من با محاسبات خودم یعنی و مطالعاتی که خودم انجام دادم اولاً 5 میلیون نفر بعد از سرو برنده.
حالا کمی پس از آن مطالعه رئیس دولت، دولت مصوبه ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن نه 5 میلیون نفر، اما نزدیک به نیمی از کارمندان دستگاه های اجرایی دولتی باید تا پایان مرداد ماه، یعنی کمتر از 25 روز دیگر، تهران را ترک کنند. البته خروج این 40% از کارکنان دولت از تهران مزایایی هم دارد.
هر کارمندی از تهران بخواد منتقل بشه، وزرا موظفن انتقالی بدن، چه قراردادی باشه، چه پیمانی باشه، چه رسمی باشه، منتقل کنن و امکانات هم بهش بدن. حالا من خواهم خواست از همکارم در دولت گروه هم پایه تشویقی هم بدن، وام ساخت مسکن هم بدن. قرض الحسنی
در مصوبه اخیر دولت قرار شده است تا 1 ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش و هدیه این جابجایی به کارمندان اعطا شود. مسئولان دولتی یک سایت اینترنتی هم طراحی کردند که کارکنان دولت با ثبت نام در این سایت اینترنتی می توانند آمادگی خود برای خروج از تهران را اعلام کنند. سایتی که تا اینجای کار فقط 16,000 نفر در آن ثبت نام کرده و از آمادگی خود برای کوچ از تهران خبر دادند. اما آیا با چنین ابلاغیه ها و مصوباتی می توان به کاهش جمعیت تهران خوشبین بود؟ آیا اصلا چنین اقدامی ممکن خواهد بود؟ احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در پاسخ به این پرسش ها می گوید:
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل، به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
سهیلا وحدتی، مهندس و فعال مدنی مقیم آمریکا، نیز بر این باور است که برای خروج کارکنان دولت از تهران باید انگیزه های مؤثر به وجود آورد.
زمینه اصلی چنین تصمیم گیری ها رو انگیزه های اقتصادی برای مردم تعیین میکنه. وقتی انگیزه اقتصادی داشته باشن، جایی بتونن کار پیدا کنن، خونه داشته باشن، مشوقی باید داشته باشن، مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی. بنابراین برنامه ریزی های خیلی دراز مدت و دقیق و طراحی شده از پیش لازم داره که متاسفانه آقای احمدی نژاد بیشتر با حالت اراده گرایانه فقط شعار میدن کارهایی که باید انجام بشه بدون اینکه زمینه سازی برای اون شده باشه.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، معتقد است که حتی اگر جابجایی کارکنان دولت با دستور و بخشنامه ممکن باشد، مشکلات و معضلات بسیاری را به همراه خواهد داشت که هدف اصلی طراحان این طرح را از بین می‌برد.
به نظر من پیامد این تصمیم گیری از بالا و آمرانه این خواهد بود که امکان تحققش بسیار محدود خواهد بود و پیامدهای منفیش پیشی خواهد گرفت از پیامدهای مثبتی. اگر پیامد مثبتی مد نظر این ابلاغیه بوده باشه، اون هم محقق نخواهد شد. اولین پرسشی که پیش خواهد اومد این است که آیا برای اینا کار اونجا وجود داره؟ طبعا کار برای اینها وجود نداشته، چون اگر قرار بود کاری وجود داشته باشه برای اینا در شهرستان ها، خب اینا به طور طبیعی منتقل شده بودن و انتقالشون به شهرستان ها باعث میشه شما یه نیروی کار فعال اینجا رو تبدیلش میکنید به نیروی کاری که فعال نیست در شهرستان، فقط بهش حقوق میدید. با انتقال اینها به شهرستان ها، اگر یکی از این شاغلین خانوادهش در تهران بخواد زندگی کنه، تهران شما اختلال ایجاد میکنید در نظام خانواده این افراد. خب این داره تبعات اجتماعی و روانی خواهد بود و اون هم تاثیر منفی میذاره بر کارایی این افراد به عنوان فرد و کارایی سازمانهای اجتماعی که قراره اینا به اونجا برن.
بر اساس آماری که رسانه ها منتشر کردند، 500,000 کارمند دولت در تهران مشغول به کار هستند. انتقال 40% از این تعداد به معنای انتقال 200,000 نفر در کمتر از 1 ماه است. اما این کارمندان خانواده ای هم دارند. متوسط ابعاد خانواده در ایران کمی کمتر از 4 نفر است و با این حساب اگر خانواده های کارمندان دولت حاضر باشند با آنها تهران را ترک کنند، باید تا کمتر از 1 ماه دیگر نزدیک به 800,000 نفر با تهران ودا کنند. این در حالی است که انتشار خبر انتقال فقط 1000 نفر از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در روزها و هفته‌های گذشته با اعتراض و تحسن آنها در برابر مجلس شورای اسلامی همراه بود. کارمندان زن دولت از همراه نشدن همسران خود در این کوچ اجباری میگویند و مردان کارمند دولت از نارضایتی همسران خود. مادرها و پدرهای کارمند دولت نیز نگران آینده فرزندان خود هستند. و یک پرسش اساسی را کارشناس برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران از قول شهروندان تهران خطاب به طراحان طرح جابجایی مطرح می‌کند که
مگه وقتی من داشتم میومدم تهران کسی به من گفت تهران اومدن چجوریه که الان تصمیم بر من می‌گیره که من بعد از تهران برم؟
گزارش آرش حسنیا بود درباره تصمیم تازه دولت دهم مبنی بر خروج نزدیک به نیمی از کارکنان دولت از پایتخت و هدفها و انگیزه های چنین تصمیمی، انتقال پایتخت یا راهی برای کاهش جمعیت تهران. ساعت 8:21 است. در پیوند با رخدادهای گوناگون و مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا به اتفاق به شماری از این پیام ها گوش می کنیم تا شما شنوندگان گرامی نیز در جریان نظرات شنوندگانی که برای ما پیام فرستاده اند قرار بگیرید.
آقای احمدی نژاد چی میگی؟ هی دم میزنی که مردم جواب اینا رو میدن، مردم جواب اینا رو میدن. مردم زمان جنگ بود رفتن جلو از ناموسشون دفاع کردن، شما مردم تو خیابون تو گلوله بستین، دیگه مردم میرن جلو، بسیجی ها میرن و سپاهی ها میرن اونو با شخصی ها. دیگه جنگ فکر نمی کنم کسی، مردم عادی بره از ملت دفاع کنه، از مملکت دفاع کنه.
آقای احمدی نژاد، نباید با کشورهای اروپایی و آمریکا اینجور با غرور رفتار کنه و ضررش ما ببینیم. دیگه کشوری نمونده که ایران رو تحریم نکنه. واقعا بهترین رئیس جمهور ایران بوده و هست و خواهد بود، ولی باید این غرورش رو کنار بگذاره تا تحریما کمتر بشه تا سختیاشو ما نکشیم.
آقای احمدی نژاد، شما که معتقدین یک هفته میتونین بنزین مورد نیاز داخل کشور رو تامین کنین، پس چرا طی این سالیان بنزین وارد میکنین؟ آیا خیانت از این آشکارتر میشه نسبت به ملت و کشور ایران؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
روز سه‌شنبه به دلیل نیمه شعبان روزنامه‌ها تعطیل بود، روزنامه نداشتیم، اما امروز روزنامه‌ها در پیشخوان روزنامه‌ها جلب توجه می‌کنند. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جمهوری اسلامی درباره قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران مطلب نوشته و خبر داده که این نهاد متعلق به سپاه پس از انصراف از توسعه و راه اندازی فازهای پارس جنوبی قصد ورود به احداث آزاد راه تهران شمال رو داره و گویا صحبت از میلیاردها تومان هست.
قرارگاه خاتم الانبیا که شاخه اقتصادی سپاه پاسداران به حساب میاد، به دنبال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل مجبور به انصراف از پارس جنوبی شده. البته در ظاهر اینجوری به هر حال اعلام شده این خبر، و در حال حاضر روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای مهداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داده که قرارگاه خاتم الانبیا به پروژه احداث آزادراه تهران شمال وارد خواهد شد. این پروژه 2400 میلیارد تومان هزینه‌اش هست و 50% این هزینه رو بنیاد مستضعفان و 50%ش رو دولت تأمین خواهد کرد. پیشتر قرار بود کشور چین و شرکت‌هایی از چین در واقع این پروژه رو بسازن، اما اونها کنارگیری کردن. آقای مهداد لاهوتی همچنین گفته که قرارگاه خاتم الانبیا از این پس دیگه در پروژه های کمتر از 100 میلیارد تومان دخالت نخواهد کرد و بالای این مبلغ فعالیت میکنه.
یکی دیگر از مطالب روزنامه ها این هست که دو تن از سخنگویان دولت و همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پذیرفتن درخواست پناهندگی پناهجویان ایرانی در آلمان به دولت آلمان اعتراض کردند.
آقای حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که این اقدام آلمان رو ما در اعطای پناهندگی به معترضان فساد انتخابات دخالت در امور داخلی کشور به حساب میاریم و به اونها هشدار میدیم که در زمان مناسب پاسخ این اقدام رو خواهیم داد. آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که ما این کار رو دخالت در امور داخلی میدونیم و با احضار سفیر آلمان به اونها اعتراض خواهیم کرد.
روزنامه جهان صنعت به نقل از بانک مرکزی به کاهش رشد 12% در بخش کشاورزی در ایران پرداخته.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در ارتباط با فقر سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و نوشته تا سال 86 در مجموع رشد کشاورزی مثبت بوده، اما از سال 87 رشد منفی آشکار شده در بخش کشاورزی و علتش رو این روزنامه به نقل از آقای محمود بهمنی و همچنین کارشناسان کشاورزی فقر سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی دولت توصیف.
جناح حجتیه چندی پیش برای آغاز فعالیت مجدد درخواست مجوز کرده بود که این مطلب امروز در چند روزنامه بازتاب داشته.
روزنامه ابتکار تیتر اول خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و این سوال رو مطرح کرده که آیا مقامات دولتی اجازه فعالیت مجدد به انجمن حجتیه خواهند داد یا نه. البته این روزنامه از قول آقای علی اکبر محتشمی نوشته که انجمن حجتیه در کودتای انتخاباتی و حوادث پس از انتخابات دخالت داشته و همچنین این روزنامه از قول آقای عماد افروغ دولت آقای احمدی نژاد رو منصوب کرده به همراهی با انجمن حجتیه و نوشته که این انجمن در صورت فعالیت به حال انجمن خطرناکی هست و پیشتر در اوایل انقلاب از سوی آیت الله خمینی ممنوع الفعالیت شده بود. در واقع
در نزدیکی ماه رمضان هستیم و نیروی انتظامی خبر داده که در ماه رمضان به حال آماده باش خواهد بود. این در روزنامه ها بهش اشاره شده؟
بله، روزنامه مردم سالاری نوشته که فرماندهی نیروی انتظامی تهران از آماده باش کامل نیروی انتظامی در ماه رمضان خبر داده و گفته که تعداد قابل توجهی از نیروهای انتظامی و گشت‌های موتوری در مناطق مختلف پایتخت مستقر خواهند شد و به زودی نیروی انتظامی اعلام می‌کنه که چه محدودیت‌هایی برای مردم امسال در نظر گرفته شده.
ممنونم آقای رفیع‌زاده. به پایان مجله نزدیک میشیم، اما پیش از اون با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم تا در جریان آنچه در جریان بازی فوتبال بین تیمهای پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز رخ داد قرار بگیریم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فصل تازه خود را با 9 مسابقه آغاز کرد. گرچه برای تیمهای پیروز آغاز خوبی بود و هر کدام 3 امتیاز اولیه را کسب کردند، ولی برای برگزار کنندگان و سازمان لیگ برتر شروع خوبی نبود. به خصوص مسابقه پرسپولیس تهران، تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران. دیداری که با تکل غلامرضا رضایی 1-0 به سود پرسپولیس خاتمه یافت، ولی با درگیری و خشونت همراه بود. حدود 15,000 طرفدار پرسپولیس و 10,000 طرفدار تراکتورسازی در ورزشگاه حضور داشتند. پیش از شروع بازی، تنی چند از هواداران تیم تراکتورسازی به اشتباه در جایگاه پرسپولیسی ها نشسته بودند. ماموران برای جداسازی آنان اقدام کردند تا درگیری پیش نیاید. اما آنگونه که ایرنا گزارش کرده، پرتاب بطری و اشیاء مختلف به داخل زمین و سپس شعارهای غیر ورزشی از سوی طرفداران تراکتورسازی جو سنگینی را در ورزشگاه به وجود آورد. بالا گرفتن ماجرا به ویژه شعارها باعث شد شبکه سوم سیما که مسابقه را به صورت زنده پخش می کرد چند بار صدا را قطع کند. در پایان بازی هم برخی از تماشاگران تراکتورسازی تبریز هنگام ترک ورزشگاه صندلی ها را شکسته و تعدادی را نیز به آتش کشیدند، به طوری که ماموران آتش نشانی وارد میدان شدند. درگیری ها و برخورد ها بر اساس گزارش خبرگزاری های داخلی به خارج از ورزشگاه نیز کشیده شده. این برخوردها نشان از نخستین درگیری های خشونتبار در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه ها دارد. در آذر ماه آینده پرسپولیس و تراکتورسازی در تبریز بازی برگشت خود را برگزار خواهند کرد. با توجه به گنجایش 70,000 نفری ورزشگاه تبریز، از همکنون میتوان پیش بینی کرد روز 21 آذر ماه که قرار است مسابقه برگشت دو تیم برگزار شود، 10,000 نفر به استادیوم کشانده شود.
حبیب روشنزاده. ساعت 8:30 دقیقه است. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری، کمر باری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو، کمر باری کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو، کمر باری، کمر باری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم، کمر باری تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره تو مرا بگذار تا دورت بگردم، کمر باری، کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد، کمر باری دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد، کمر باری، کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان میگویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند میکند، که جدا برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
باز منو با نگاه
فصل بادام توی بر، فصل برگا توی بر، ای برقصون تن تو. چشمه یه نور نمیشه، نور که اینجور نمیشه، چیه چشمک میزنه توی رقصیدن تو. از لبه تا دهنه، از تنه تا گیرنه، حتی جون تنه من نزیکتر میخوامه. اگه گل برو میخوام، اگه چشم برو میخوام، من که بیشتر میخوامه، خیلی بیشتر میخوامه.
بعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا بابا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تمیز به هر نقابی که مده توه. گاهی وقتا آینه هم دروغ میگه، گاهی وقتا صورتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباهی گیری با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خودتوه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه. لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو قبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
رادیو فردا.
لحظا آخه دیوانه ما هم یه روز با تو یه روز تنها یه روز دیگانه این با هم این دنیای با لحظا آخه دیوانه ما هم دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفاداره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم آورد خدایی که تو رو آورد خدایی که تو رو آورد عزیز دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفاداره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم